خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
خب چند تا مسئله خدمت رو عرض کنم. اول فضای علم آموزی طبق مطالبی که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کرده بودیم، تا حدودی این مطالب بهتون کمک میکنه که حالا بهتر درس بخونید. توی جلسات قبل خدمت رو عرض کردیم که وقتی میخواید درس بخونید، سیرمحوری درس بخونید به شیوه سیرمحور. حالا انشاءالله توی این جلسه سعی میکنم این یکی از مطالبی باشه که خورده برحال قولش صحبت بکنیم، ببینیم این که میگیم به شیوه سیر محوری درس بخونید یعنی چی. خب اولا تو فضای برنامه ریزی، وقتی کسی میخواد برای خودش برنامه ریزی کنه، مخصوصا اونایی که حالا سیستم کلاسیک و این کلاسیک مرکز مدیریتی، حالا صبح تا ظهر باید برم سر کلاس، وقتی میخواد برنامه ریزی کنه، به نظرم میرسه بهترین برنامه برنامه‌ای که یه شخصی بتونه برای هر روز خودش برنامه داشته باشه، بعد از هر روز برای هر هفته خودش هم برنامه داشته باشه، برنامه هفتگی، و بعد از هفته حالا حدوداً برای ماهانه هم برنامه داشته باشه، و بعد از ماهانه سالانه هم برنامه داشته باشه، بعد از سالانه آره یه برنامه بلند مدت حداقل 3 تا 4 سال هم برای خودش برسه. اگر میخواد به حال پیشرفتی حاصل بشه، پیشرفت خوب حاصل بشه، به این شیوه برنامه ریزی کنه خوب پیشرفت میکنه. خب اولین برنامه که هر روز بودید، جلسات قبل روز صحبت شد که وقتی میخوایی برنامه ریزی کنید، سعی کنید یه طور برنامه ریزی بشه آنچنان به خودتون فشار نیارید. سعی کنید بر حسب ظرفیتی که تو وجودمونه بر حسب همون برنامه ریزی کنید. حالا اگه یک کسی میتونه مثلا روز 4 ساعت درس بخونه، برنامه 10 ساعته نریزه. کسی هم که روزی 1 ساعت میتونه درس بخونه، برنامه 4 ساعته نریزه. نگاه کنید با هممون یه مسیر ارتقای سطح علمی و علم آموزی و درس خوندن داشته باشیم. باید ما هممون یه برنامه داشته باشیم که بتونیم حالا ماهانه یا سالانه یا هفتگی میزان درس خوندنمون رو بالا ببریم. اما تو مرحله اول که میخواید برنامه ریزی کنید، سعی کنید همیشه بر اساس ظرفیت برنامه‌ریزی کنید. مثلا یک کسی که خب حالا نمیتونه مثلا پشت سر هم دیگه مثلا 6 ساعت درس بخونه، اگه برنامه‌ریزی کنه به هر حال نتیجه عکسش رو می‌گیره. خب حالا من قبل از اینکه این وارد فضای برنامه‌ریزی بشم، مثلا برنامه‌ریزی هفتگی و سالانه، یه خورده حول منبع شناسی هم صحبت بکنم، بعد اشاره بارون بشه.
استاد فقط یک سوال، برای برنامه‌ریزی های هفتگی این مرحله‌هاشو بعد از این خواهی توضیح بدی؟
آره هفتگی هم توضیح میدم تا بودی. نگاه کنید، اگه کسی میخواد سیر شناسی کنه و اگه کسی میخواد سیر محوری درس بخونه، تو مرحله اول با سیر شناسی کنه، با سیر شناس باشه. برای سیر شناس حالا چند تا چی نیازه، از جمله منبع شناسی. منبع شناسی، شما تو هر علمی که میخواید وارد بشید، سعی کنید منابع اون علم خوب بشناسید، بررسی کنید، کتاب شناس خوبی باشید. مثلا تو مثلا شما فقه میخونید، مثلا وارد کتاب لمعه شدید، الان میخواید کتاب لمعه رو بخونید، خب بدونید مثلا کتاب لمعه شهید تو چه دوره‌ای نوشته، قبل از این چه کتابای فقهی نوشته بودن، بعد از این چی نوشته شده. خب این کتاب خودش مثلا متأثر از چه کتابای دیگه بوده؟ بعد این کتاب که نوشته شد خود مثلا مرحوم شهید چه کتابای دیگه داره؟ بعد حالا این کتابی که نوشته شده چه شروع و حواشی برش نوشته شده؟ بعد خود شروع و حواشی هر کدومشون تو چه زمینه شرح زدن؟ ممکنه مثلا یک شرحی شما بر لمعه پیدا میکنید فقط حدوداً الفاظ لمعه رو حل میکنه، یعنی شرح حدوداً کتاب لمعه میشه، اما یه شرح دیگه و حاشیه دیگه پیدا میکنید نه، نگاه عمیق‌تر به مطالب داره، فلسفه مطالب هم میگه، یعنی همون تو حدودی ناظر به علم هم میشه، نه فقط صرف کتاب. بعد مثلا حالا این که شناختید، حالا کتاب لمعه بخوایم بخونیم چه کتابی باید کنارش خونده بشه، چه کتابهایی به ما کمک میکنه کتاب لمعه حل بشه، چه کتابی به ما کمک میکنه علم لمعه حل بشه،
استاد
چه علومی برای ورود بهش نیازه، اینا رو با همه تو حدود به حال شناخته بشه. خب
میشه علم رو بیشتر بده، منظور چیه مثلا کتاب لمعه و علم لمعه؟
نگاه که میگه ما نگاه خوب توجه کنید، مثلا حول فقه صحبت بکنیم، مثلا فقه ها هر کسی ای علم ما داره، علم فقه، علم فقه ها تو حدودی ما میایم از منابع خاصی مثل روایات و آیات و برحال عقل و اجماع و اینا به دست میاریم. سابقا منابع فقهی مردم روایت بوده، این کتاب من لا یحضره الفقیه، یعنی این کتاب برای کسی است که فقیه در نزدش حاضر نیست. شیعه 4 منبع اساسی داره، یکی از منابع روایی اصلیش همین کتاب من لا یحضره الفقیه هست. خب نگاه کنید، این کتاب من لا یحضره الفقیه رساله عملیه دوره خودش بوده، یعنی مردم دوره وقتی میخواستن احکام یاد بگیرن، فقه یاد بگیرن، میرفتن روایت رو میدیدن، میگفتن ما فلان روایت داریم باید به فلان شکل عمل بشه. بعدن دیگه حالا رساله نویسی باب شد، حالا اولین رساله هم رساله جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی. شیخ بهایی برحال چون تو حکومت بودی خورد قدرت داشت، مرجع زمان خودش هم بود رحمت الله علیه، اولین رساله موشون باب کرد همون جامع عباسی که اینم دیدید برحالت چه دیدید. نگاه کنید علم بعدنها مثلا کتبی، حالا قبل از خود شیخ بهایی یا قبل از خود شیخ بهایی، مثلا شیخ زین الدین عاملی رحمت الله علیه استاد پدر شیخ بهایی میاد شرح لمعه رو می‌نویسه، شرح لمعه رو بعدن یه سری کتب دیگه نوشته میشه، مثلا حالا همین زمان فعلی چقدر کتاب‌های مثلا فقه جواهر الکلام رو نوشتن، فقه و صادق رو نوشتن، خیلی کتابای دیگه تو زمینه فقه نوشتن. نگاه کنید پس فقه ختم به یک کتاب نمیشه، کتاب برداشت خودش از علم بوده، اومده منابع علمی رو دیده، منابع فقهی رو دیده، اون منابعی رو که دیده اون چیزی که خودش برداشت کرده و برده اون کتاب نوشته. یا کنید کتاب در مسیر علم است، تمام علم نیست. مثلا تو همین فقه که نگاه میکنید، خب فقه خیلی شاخ و برگ زیادی داره، مثلا زمانی کتاب نوشتن مثلا توی فقه 42 جلد، مثلا حالا کتاب جدیدن نوشتن مثلا 100 خورده ای جلد کتاب فقه، خب خیلی شاخ و برگ زیادی پیدا کرده. اگه ما میخواستیم بگیم علم اون کتاب هست، هیچ وقت فروعات دیگه پیدا نمیشه، پیدا نمیکرد، هیچ وقت 42 جلد نمیشه 100 خورده ای جلد، درست شد؟
نه.
پس همیشه کتاب در مسیر علمه نه خود
علم.
حالا خدمت عرض کنم، یه موقع ما با سعی بکنیم که ببینیم کتاب چی میگه، اصلا کتاب چگونه میخواه مطلب بیان کنه. با بعد یه موقع این میشه کتاب، یه موقع دنبال این هستیم که ببینیم کتاب چرا میگه، از کجا میگه، این میشه اون چیزی که او برداشت کرده و تو کتاب آورده میشه علم. حالا شاید چندی واسطه هم بخوره آجا، اونم بازم منقول باشه، ولی در کل میشه علم. یکی از چیزایی که به انسان کنه، آقا این بحث روشن شد؟
نه.
علم کتاب یکی از چیزایی که به ما کمک میکنه که بتونیم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، بحث منبع شناسی. مثلا شما وارد فضای نحو میشید، خب باید بدونید فرق سیوطی و هدایه چیه. خب سیوطی مثلا تو چه، این کتاب سیوطی به چه هدفی نوشته شده، خب باید چگونه بخونم، چه شروحی داره و این شروح برای حل چیه، آیا به ما کمک میکنه حل مطلب سیوطی باشه یا فقط مثلا حول خود کتاب برحال میچرخن. که این بعض از شروع فارسی هم که نمیشه شده تو حدودی مضرم هست، مفید که شاید بگن تو حدودی نباشه مضرم هست، واقعا خیلی جلوی فهم رو میگیره. مثلا فضای منطق میخوای وارد بشیم، ببین چه کتاب هایی داریم. اون کسی که مثلا توی ابتدا کبرا فضای منطق خونده یا مثلا منطق حالا منتظر رو خونده، استاد منتظری، حالا بعدش مثلا چی بخونه؟ اون کتابی که میخواد بعدش بخونه، مثلا کتاب مثلا اگه گفتیم مرحوم مظفر، کتاب المنطق مرحوم مظفر رو بخونه، اونو باید به چه شیوه بخونه؟ آیا قبلش معرفت شناسی رو بخونه یا نخونه برای ورودش؟ آیا مثلا میخواد نکاتی از فلسفه هم بدونه برای خوندن این کتاب یا نه نمیخواد؟ خب تو دوی تاریخ منطق نیاز بدونیم یا ندونیم مثلا دارم خدمت عرض کنم. خب اینا به هر حال منبع شناسی خیلی کمک میکنه. ببین چرا؟ چون ما مشکلی که داریم اینه که اینو من سابقا هم تکرار کردم، این ناظر همین عدم منبع شناسی این مشکل رو به دنبال داره. یه کتاب خونده میشه، وقتی خونده میشه میبینه که طرف یه منبعی بهتر از اینم وجود داشته، یا برای خوندن کتاب چون اون منبع نبوده انگار این کتاب خونده نشده، یک سال وقت گذشته ها، ولی چون غافل از منابع حول کتابش بوده نتونست اون کتاب بهره خودش رو ببره، بهره خوبی ببره. یا مثلا بعضی از مواقع ما یه سری رو میخونیم اما همه رو به یه شیوه میخونیم، یا یعنی بازم ضرر میکنیم. مثلا همین متاسفانه این ضعفی که الان تو حوزه ایجاد شده اینه که همه کتب رو با یه دید میخونم. مثلا همون دیدی که رساله طرف خونده میخواد بیا با همون دید لمعن بخونه، حالا با یه چهار تا قول و قال و قیل و اینا میخواد بخونه. بعد از اون بر مکاسب شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری هم که وارد میشه، بازم میخواد مثلا به رساله محوری یا بیشترین استفاده که میخواد ازش ببره استفاده رساله ای باشه. خب این اونم پیشرفت نمیاره. پس ما باید منبع شناسی کنیم. منبع شناسی، کتاب شناسی، هر کتابی رو ما چگونه بخونیم، این خیلی بحث مهمه. خب حالا بعد دومین چیزی که برای اون برنامه‌ریزی سیر محوری به هر حال نیازه و میتونه به ما کمک بکنه، بحث استاده. بعضی از مواقع بعضی از چیزا رو ما خودمون میتونیم بهش دست پیدا کنیم، بعضی از چیزا رو باید از اون کسایی که توی علم به هر حال متخصصن ما بپرسیم، اونا خیلی میتونه به ما کمک کنه. من پیشنهاد میکنم وقتی میخواید وارد علم بشید، اگر میخواید بهره خوبی از اون علم ببرید، نگاه‌های مختلف رو ببینید، نگاه‌های مختلف به یک علم رو ببینید. مثلا توی زمینه مثلا کسی که درس خارج میره، خب درس خارج اساسا یه روشه که اگر کسی مطالب مسلط باشه بره که اونجا روش یاد بگیره. وقتی کسی میره چند تا درس خارج، نگاه‌های متفاوتی رو نسبت به یک علم می‌بینه، خیلی بهتر می‌تونه روش یاد بگیره تا اینکه فقط از یه نفر مثلا بشنوه، روش یه نفر رو فقط ببینه، نگاه یه نفر به یک علم رو ببینه. حالا وقتی یک کسی داره مثلا شما داره سیوطی می‌خونید، چند تا استاد مثلا سیوطی درس دادن، چند تا استاد حول سیوطی حرف می‌زنن، شما بیرید حرف همه رو بشنوید، گوش کنید چی دارن میگن، ببینید هر کدومشون از چه دیدگاهی به سیوطی نگاه میکنن. مثلا ممکن یه عده میان میگن آقا این سیوطی اصلا به درد نمیخوره، مثلا میگن همینجوری بخونید برید، فقط بخونید و برید. یک کس دیگه میگه به درد میخوره، خوب ازش مثلا تجزیه ترکیب یاد بگیر. یک کس دیگه میگه بابا این تجزیه ترکیب مون پای یک بوده، با شما تا حالا خوب میخوندی، الان هم میتونی استفاده کنی، همون استفاده عمیق‌تری هم میشه ازش بکنی. خب اگه یک کسی مثلا تو مرحله اول باشه، فقط حرف مرحله استاد مرحله اول رو گوش کنه که بگه فقط مثلا سیویتو به درد نمیخوره، شاید بعدنها بره مشکلاتی گیر بکنه که با این کتاب سیویتو وابده حل میکرده. یا همون حرف مرحوم اسد احمد خامسالی که میگه من مشکلاتی برام در روایات به وجود اومد ما به کرات که با کتاب سیویتو حلش کردم. یا تو مرحله دوم اگه طرف بخواد استفاده تجزیه و ترکیب از کتاب سیوتی بکنه، خب اون جهت سیوتی که حالا فضای نیمه استدلالیش رو از دست میده. درسته؟ اگه کسی مثلا اکتفا به فضای سوم فقط بکنه، شاید قدر اون فضا رو نمیدونه. این چه بود؟ این خیلی مهمه ها. اگه کسی ما بعضی مواقع توی فضای علمی هستیم بعد نمیدونیم کجا هستیم. مثلا وقتی موارد دیگه رو میبینیم، میبینیم مثلا چقدر نگاه ما عمیق‌تره، چقدر نگاه ما بهتره، باعث میشه که برای یه شوق و ذوق ایجاد میکنه و رغبت بیشتری مثلا آدم ادامه بده. و همین خاطر پیشنهاد میشه که به هر حال حرف اساتید مختلف رو بشنوید. این وجود استاد خیلی کمک میکنه. آقا مثلا از اساتید خودتون بپرسید وقتی میخوای وارد کتاب موقع نویشید این کتاب چه شروحی داره، تو چه دوره ای نوشته شده، به چه هدفی نوشته شده، خود مغنی از چه کتابی استفاده کرده، مثلا آیا از جنت‌دانی مثلا مغنی استفاده کرده یا نکرده، مثلا آیا از مثلا فلان کتاب دیگه استفاده کرده یا نکرده، چندمین کتاب ابنشان بوده که نوشته، فرق کتاب اول و کتاب دومش چیه، آیا برای فهمیدن کتاب آخرش میشه از کتابای قبلش هم استفاده کرد یا نکرد. همینجور به هر حال باید منبع شناسی به ما خیلی کمک میکنه، چون ما توی سیری که میخوایم درس بخونیم یه برنامه‌ریزی هم که میخوایم بکنیم، برنامه‌ریزی سالانه است. حتی من میگم که من پیشنهاد میکنم این که سعی کنی حداقل برای چند سال تو برنامه داشته باشی، حداقل مثلا برای 3 الی 4 سال که بدون امسال با چه کتابی بخونید، چه زمانی از امسال بخونید و این کتاب چه نتیجه بگیری، بعدش چه بخونید. حتی اگه کسی این برنامه سالانه رو داشته باشه، بعد خود فکر کردن به برنامه شوق و ترغیب برای انسان ایجاد میکنه، انسان هر روز محکمتر درس بخونه. ما بدون آقا تو این 3 سالی که میخوایم وارد فضای صرف بشیم، اصلا حالا آیا صرف ساده بخونیم تموم کنیم یا نه صرف ساده که خونیم صرف عمومی رو بخونیم. خب صرف عمومی که بخونیم آیا نیاز قبلش امثال و شرح امثال بخونیم یا نه، سایه صرف عمومی که تموم شد میخواد برای فضای بعدی که شرح تصریف باشه واردش بشیم یا نشیم، اگه خواستیم وارد فضای شرح تصریف بشیم به چه شیوه، آیا نیاز به شرح نظام داریم یا نداریم، اگه خواستیم وارد فضای شرح نظام بشیم کی بشیم، چه سالی بشیم، به چه شیوهی وارد بشیم، چه مقدماتی رو فراهم بکنیم. برحال اگر اینا باشه به نظر میرسه که برحال میتونیم نتیجه دهی بهتری. خب حالا شما وقتی میخوای برنامه‌ریزی کنید، اولا یه برنامه‌ریزی روزانه میخواییم، برنامه روزانه که دیگه به همین شیوهی که خدمتتون عرض کردم، بعد از اون یه برنامه هفتگی میخواییم. نگاه کنید من پیشنهاد میکنم از شنبه تا چهارشنبه به همین شیوه برنامه روزانه که درس خونده میشه یه برنامه‌ریزی کنید، آقا از صبح تا شب چند ساعتش درس بخونید، چند ساعتش مثلا استراحت داشته باشید، به چه شیوه خونده بشه، بعد اینو ادامه تا روز چهارشنبه یا الی پنجشنبه. این پنجشنبه جمعه مثلا این پنجشنبه که حوزه تعطیل میکنه، تعطیلی حوزه به معنای تعطیلی درس و علم نباشه. سعی کنید یه روز از حالا هفته درسای دیگه رو بخونید، کلاسای دیگه رو برید.
مثلا چی؟
مثلا فرقشناسی. مثلا فرقشناسی، مثلا شما میاید شروع میکنید مثلا وهابیت رو بشناسید، بهاییت رو بشناسید، مثلا هفتگی برنامه‌ریزی کنید پنج شنبه‌ها، خب مثلا کلاس‌های حول اینا باشه خوبه دیگه، یعنی تنوع میاره. خب این تنوع هفتگی ها باعث شوق و ذوق میشه، شوق و ذوق میشه که آدم خسته نشه.
بله
ولی به شرطی که به هر حال اون شنبه تا چهارشنبه شو درست درس خونده باشه. این مسئله خیلی مهمه. نگاه مطلب خدمت عرض کنم، من شنیدم حالا با واسطه از آقای مکارم که ایشون میگه من زمانی که شیراز درس میخوندم، یک سالی که درس خوندم، یک ماه شو رفتم تبلیغ اطراف شیراز، روستای اطراف شیراز. حالا همینه دیگه، نگاه کنید این نیازه کنار تو هفته یه چیزی مثل حرم رفتن، حالا هفته یه بار مثلا قبرستون رفتن، اینا تو حدود نیازه. اگر آدم پیوسته بخواد تو این کتاب باشه زود خسته میشه. تنوع باشه، ولی تنوع حساب شده. خب یه تنوع حساب شده، مثلا یه کسی بیاد هفته یه بار مثلا به کوهنوردی، خیلی بهش کمک میکنه. یعنی تفریح باشه که اون تفریح رو برحال مقدمه ای باشه برای بهره بردن از مثلا این شنبه تا چهارشنبه مثل تفریح، یا جنبه دیگر رو کار کنی که نیازه. الان یه طلبه اگر حالا هفته ای مثلا نصف روز بخواد تو فضای فراق‌شناسی کار بکنه، فراق ادیان و مذاهب، خب تو این 10 ساله یا 6 سالی که میخواد تو مقدمات بخونه، یا کلا 10 سالی که تو حوزه داره درس میخونه، حالا فضای خارج رو نمیگیم، خب بعد از 10 سال واقعا میتونه یه شخصی باشه که تو این زمینه به درد جامعه بخوره. وقتی مثلا وارد این بعضی از این استانهایی میشه که مثلا همه جور فرق و ادیانی داخلش وجود دارن، خب میتونه کار بکنه، خب میتونه حرف بهاییات رو مثلا بهاییات رو به مردم بشناسونه، بگیم بهاییات چیه. وهابیات همچنین بعضیشون واقعا این سری فرقای خطرناکی هستن، پولم دارن، دارن کارم میکنن، پول دارن کارم میکنن. خب از اون بر به هر حال بعضی از موقع بچه شیعه ما خود نمیتونه دیگه، اینا آشنایی نداره بهشون. طرف رفته خانقاه صوفی ها، میگه اینجا کجاست؟ میگه اینجا یه مسجده، اینجا مسجد محل عبادتگاهی است، نمیگه اینجا خانقاه است. شو اگر بگه این بره تحقیق بکنه، مثلا کتاب مرحوم شیخ راملی رو بخونه، لعنهایی که امام صادق نسبت به اینا رو ببینه دیگه سراغ اینا نمیره، میگه اینجا مسجده. اگه کسی اطلاع نداشته شو راحت گول میخوره. خب نیازه تو این زمین هم کار بره. مثلا با من مثال میگم ها، حالا بعد اخلاق و آداب و کلاسای اخلاقی اونا فضای جدا، ولی به هر حال کسی که میخواد هفتگی برنامه‌ریزی کنه، یک روزش رو میتونه به این برحال مسائل هفته یه روز بره قبرستون.
استاد چجوری که مثلا ما در طول هفته روزانه یه مقدار از ساعتمون برای این امر اختصاص بدیم و کل هفته رو، یعنی اون مثلا تفریحی که میگیم غیر از درسای عمومی یا حوزه باشه، مثلا 1/10 از وقت روزانه شو یا 2/10 از وقت روزانه شو صرف همچی کارهایی کنه، اما تا جمعه دی کلن این درسای حوزه بیم باشن، یعنی تعطیلی نباشه.
حالا من نه، حالا من میگم که یه روز تو حوزه، چون من به رویه علمای سابق میگم اینا، چون مثلا بعضی از اونایی که تو نجف درس میخوندن غیره این شیوه رو داشتن، میگم بعضی از حالا یه روز مثلا تو هفته نمیگن درس تعطیل باشه، با اون اموری که الان نیازه تخصصی تو دونه وارد بشید، وقت بلند مدت هم میخواد، اتفاقا علومی هستن یا حالا شیوه و روش هایی هستن که آدم بخواد بره وارد اونا بشه، خیلی به آدم شوق و ذوق هم میدن. مثلا این فرق‌شناسی، وقتی کسی داره به هدف دفاع از شیعه درس میخونه، خیلی به شوق و ذوق میده. حالا کار کنید خودتون نتیجه رو میبینید. مثلا ببینید کسی که میاد مثلا وهابیت شناسی کنه، خود وهابیت رو بشناسه، خب قبلش میاد مثلا فرق مثلا اهل سنت رو بررسی میکنه، از کجا اومدن، مثلا حنبلی از کجا اومده، بعد چی باعث شد که وهابیت مثلا به وجود بیاد، افکار ابن تیمیه اومد، رو کدام مذهب، رو کدام دین، رو کدام به هر حال فرقه، رو کدام شعبه مثلا از اون مذهبای اهل سنت، حنبلی بود مثلا، همبری با فکر کی مثلا شد وهابیت، فکر انگلیسی ها مثلا. وقتی اینا رو بررسی میکنید یه خودش شوق و ذوق بره هفته میده. بعد ما یه چیزی که به هر حال باعث میشه شوق و ذوق این بس خیلی زیاده نمیرسیم امروز بریده به هر حال یه چیزی گفتیم
خوبه کلیات هم گفته بشه
حتی کلیات هم ازش نرسیدیم. نگاه بعضی چیزی که مثل مسائل فرق شناسی مثل مسائل فرق شناسی یا مثلا ادیان دیگه باعث میشه که آدم فضای شیعه رو بشناسه. وقتی فضای شیعه رو بشناسه، جایگاه شیعه رو بشناسه، هر روز شوق و ذوقش برای درس خوندن بیشتر بشه. بفهمه طریقه دفاع از شیعه به چه شکلیه. خب ان شاء الله موفق باشی جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.